بسم الله الرحمن الرحيم. ادله‌ای که برای لزوم ستر وجه و کفین در خیلی از کتاب‌ها ذکر شده بود، ما اینا رو ذکر کردیم. یکی دو جهت هم صاحب جواهر علاوه ذکر کرده که در کلام شیخ که میخواد رد کنه وجوه را این دوتا عنوان نکرده. فرموده که تمام و وصل الینا من الوجوهی که ذکر شده، ولی یکی دوتا وجه صاحب جواهر ذکر کرده. دوسته روایت هم ما عرض میکنیم. البته بحث مهمی نداره تا باید بریم ادله مجوزین را ببینیم. صاحب جواهر یکی از ادله‌ای که ذکر کرده میگه ما یش رو بهی الرخصه للقواعد من النساء. روایات صحاح متعدد هست که تعبیر اینی که القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ام یزعن ثیابهن، اون ثیابی که مشخصه قواعده که اجازه کشفشو دارن، کنار وضع زمینشو دارن بردارن، که اگر زن به اون حد نرسه چنین حقی نداره. سوال شده، چند تا روایت هست جلباب رو اسم برده که 4-5 تا روایته، بعضش اقتصار کرده به جلباب و بعضش بین وحده هم بعد از جلباب آورده، بعضش هم خمار را هم زمیمه کرده. حالا اگه تقدیر زمیمه هم شده باشه یا اقتصار شده باشه، معناش این است که جلباب از اون چیزهایی است که به حد قواعد نرسه، حق نداره زمین بگذاره. پس لازم چادر، جلباب مثل چادر و عبا و اینجور چیز هست که ما عرض کردیم، غیر از خماره، اینها لازم زنهای غیر قواعد باید داشته باشن، باید سر کنن. این یک استدلال. البته استدلال چرا یشعر تعبیر میکنه؟ روی یکی از دو وجه ممکنه باشه. یکی این است که این چون میخواد بگه این اشاره به آیه شریفه است که میگه چادر را باید نمیتونه زمین بذاره، اشاره است به آیه شریفه که دستور داد یدنین علیهن من جلابی به این، اون وقت از این استفاده میشه که اون حکمی را که در آیه شریفه بوده اختصاص به زمان خاص صدور روایات نداره. الان هم همین حکم هست، منتها یدنین علیهن من جلابی بهن صراحتی در ارخاء و استعال نداشت. مفسرین تفسیر کرده بودن، ولی به نحو اشعار ایشون صاحب جواهر میخواد قائل بشه. میگه دلیل صریح نیست، ولی یه نحو ظهوری داره که اگر گفتن جلبابت را در خودت محیط قرار بده، مشعره که صورتم با جلباب ستر بشه، منتها صریح نیست. وقت در نتیجه حکم آیه شریفه موقت و موسمی نیست، چون وقت در زمان صدور روایاتم این را حکم کرده جلباب زمین گذاشته نشه. یه جور از این بابت ایشون کلمه اشعار تعبیر کرده، چون آیه رو صریح نمیدانه در این که باید صورتم مستور بشه، یه نحوه دلالت ظنیه قائل براش. یه جور دیگه این است که چرا تعبیر اشعار قرار داده، او این است که این صریح نیست که در آیه رو بخواد ناظر باشه، بفرماید همون جلبابی رو که در آیه وارد شده و با همون کیفیتی که دستور داده شده با همون کیفیت الان هم واجب انسان به جا بیاره. آیه مفادش ارخاء و اصداله، منتها این روایت معلوم نیست بخواد آیه رو بگه که موقت نیست، همیشگیه. یه نحوه فی الجمله ظهوری داره که میخواد آیه رو همیشگی قرار بده، الا صریح نیست. اون وقت صریح مشعر به این است که ناظر به آیه است. آیه رو که انه فرض کنی صریح در چیز بدانه، مثل صاحب کشاف و فخر رازی و عده دیگر صریح در ارخاء بدانه، ولی این ناظر باشه که بگه همون حکم آیه حکم همیشگیست نسب، و ناظر باشه همون حکم آیه رو برای زمان خودش بیاره، این رو به نحو اشعار نه به نحو صریح. این کلمه اشعار تعبیر کرده، حالا سه صاحب جواهری بیشتر از این تعبیر نکرده، ما می‌خواستیم ننافیم. ولی خب ما بعد از این که اختیار کردیم با قرائن و بعضی جاها ذکر کردیم که آیه شریفه بیشتر از زمان خودش را نمیخواد بفرماید، و این که ما بگیم آیه این زمان را هم میخواد بگه، یا در مثلا مجمل باشه که آیا این زمان را شامل یا شامل نیست، از این ناحیه نه. چی؟ نه مشابه بله، مشابه اون که اونجا رو نازل شده، مشابه او اگر نازل شد، حالا از باب این که منات رو اگر ما یقین داشته باشیم ثابته. نه، ما مقصود ما عبارت از این است که اینی که ما نتیجه بگیریم حالا هم همینجور هست نمیشه. یه وقتی یه خطر خاصی باشه، خطر مثلا زنهای نسابی به مخاطره بیفتن، گاهی هم ممکنه مثلا حد که از پیغمبر بشه، چی بشه در اون شرایط؟ اگر مشابه شرایط باشه خب قهریست که هر علتی اگر در وقت دیگه موجود باشه همون حکم داره. خلاصه ما چون در اونجا استظهار کردیم که این روایت آیه شریفه به طور موقته، اون طرفش را به طور عموم بودن یا امثال اینا رو گفتیم این نداره، به طور موقته. بنابراین این روایتی رو که ما میخواییم، روایات متعدد که آمده، اصل جلباب میگه باید داشته باشه، باید شخص چادر داشته باشه غیر از قواعد. این مانتو و بعضی چیزهایی که الان اکتفا میکنن به حسب روایات متعدد کفایت نمیکنه. جلباب که چیزیست شبیه به چادر، عبا و امثالینا، اینها هم باید علاوه باشه، و مشخصه قواعده که میتوانه این را کنار بذاره. زنهای معمولی حق ندارن جلباب را کنار بذارن. محتمل هم هست در آیه شریفه چیز که بعیدم نیست که میگه جلبابشون را بر خودشون ادنا کنن، اونم مشعر برای این مطلب هست که همراهشون جلباب بوده، منتها جلباب به نحوی که احاطه پیدا کنه، صورت را هم ستر بکنه نبوده، ولی با جلباب حرکت میکردن، نه جلباب محیط به وجه و کفه. دستور آیه قرآن گفتی که از این جلباب صحبتون را استعال کنید بیا صورتونم بگیره، منتها موقت. خلاصه ما بگیم اصلا جلباب لازم نیست، نه، به حسب ظاهر روایات متعدد، چند تا روایت یک باب روایات راجب جلباب هست، اونتا راجب قواعد یه بحثی هست، اون روایت های جلباب را در بحث قواعد ما میخونیم. پس این دلیل هم که صاحب جواهر به نحو حالا اشعار تعبیر کرده، ممکنه کسی هم این را دلیل خیال کنه، دلیل نیست. یکی از چیزهای دیگه‌ای هم که صاحب جواهر ذکر کرده که در جای دیگه نیست، روایت سعد اسکافه. چون سعد اسکاف که اینا روباز بودن به پشت گوش می‌زدن چیز را، مقنعشون را، و در اثر اینکه روی اینا باز بوده اون شخص نگاه کرده و اون آسیب دیده، پیشونیش رو شکسته و چطور، بعد آیه نازل شده که باش ایشون میخواد بفرماید که با شأن نزول آیه اگر ما نگاه کنیم این استفاده میشه که باید رو بسته باشه و روی باز بوده که این مشکل ایجاد کرده و آیه دلالت میکنه که وجه باید مستور باشه. خب با عدم قول فصل مسئله یدین هم استفاده میشه، کفه. اینم ایشون این را هم ذکر کرده، وجه استدلال هم ذکر نکرده ولی ظاهرا وجه استدلال این باشه. در مقابل این کلینی در بحث اونایی که علیت داره نظر به او، جواز نظر و ما یحل نظر الیه از این چیزها، همین روایت را آورده، درست نقطه مقابل صاحب جواهر. چند تا روایت در این باب ذکر کرده، روایات مربوط به تستر که باید بشه، روایت ها دیگه است. این را در روایات مسئله که میشه نگاه کرد به موازه ای از موازه چیز مثل وجه و کفین و قدمین و این روایت ها را آورده، یکم روایت سعد اسکاف آورده، درست نقطه مقابل. حالا کلینی را آورده، یه احتمال بعید هست که چرا آورده، احتمال ظاهر. احتمال بعیدش عبارت از این است که چون قبل از نزول آیه جایز بوده، این نظر به قبل از نزول و بعد از نزول هر دوی از اینا نظر انداخته و خواسته روایاتی که در مقاطع مختلف زمان اسلام بین اسلام حلال بوده ذکر کنه، وجه و کفین و مثلا صورت و وجه و کفین قبل از اسلام حلال بوده، اون وقت نگاه بیشتر از وجه و کفین حلال بوده، شاید به گل و گوش و امثال اینا هم حلال بوده و بعد در اسلام مثلا اون توسعهش گرفته شده و ایشون بعدن خواستن بگن بعد از چیز این حدیث زمان قبل را حساب کرده نه زمان بعد. این یه جور میشه. یه جور دیگه این است که بگیم نه، که هو ظاهر این است که میخواد بگه الان هم حلاله و خود همین روایت سعدی اسکاف دلالت میکنه که وجه و کفین مستثناست به این بیان. استدلال صاحب جواهر تمام نیست، برای خاطر اینکه اون نگاهی که کرده بود نگاه شهوانی بوده. آیه قرآن که نازل شد نگاه شهوانی یقینا جایز نیست و ما هم گفتیم غزی که گفته مراد یه همچین عموم نیست، یک حدی داره. بعضی از کلمه من خواستن استفاده کنن، اگه من هم نباشه خودش مراد عموم نیست. مورد نزول آیه نگاه شهوانی بوده، اون حرام بوده، اون درش حرفی نیست، ولی استدلال جواهر برای مورد بست تمام نیست. ولی میشه با همین روایت برای مختار کلینی و اونایی که مجوز هستن استدلال کرد. او این است که بعد از اینکه این آیه نازل شده در زیل این دستور داده شده که ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، که در بعد از نزول این که شما باید خمر را به جیوب بزنید و که انه بیشتر از جیوب و سر و امثال اینا لازم نیست. اونی که گوش مثلا باز بود و که انه از اونجا استفاده میشه، جیوب هم باز بوده، مثل خیلی بعضی دهاتی ها اینا هستن که همین تا حدود سر و اون پشت گوش اینا چیز میکنن و میبندن پشت گوش. این کار نباید بشه که با زیل آیه که ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، معلوم میشه که قبلا گردنشون اینا باز بوده، پشت گوششون اینا باز بوده، اینا دستور داده شده برای این. و البته از روی شهوت هم نگاه کردن اون هم جایز نیست ولو به صورت آیه نازل شده، که این را کلینی به این اعتبار شاهد گرفته برای جواز وجه و کفین و عدم وجوب سطر وجه و کفین، جواز نظر وجه و کفین. این را شاهد من میدونم پشت گوشی که الان هم شنیدم چیزا که میبندن اینجاها رو چیز پشت گوشو میبندن اینجاها گردن همینا باز میمونه. بله نه 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 اعمه 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 ممکنه که مراد این که پشت گوش میبشتن کنایه از این باشه صورتشون باز بوده، مقصودش اینه. نه اشکال نداره، ممکنه که مراد این باشه پشت گوش میبستن گردن و نمیدونم صورت همین چیزا باز بوده، اون شخص چون صورتش باز بوده نگاه کرده تحریف شده، کار به گردن نداره از اینا و های نازل شده و تمام، ممکنه این باشه. ولی به نظر ما همون ظهور کلام استدلالی که دیگران کلینی کرده بهتره تا اون استدلالی که صاحب جواهر میکنه. به هر حال این استدلالایی است که در جواهر ذکر شده برای این و بقیه استدلال هم ذکر کردیم. دو سه تا روایت مختصر هم هست، اینم ما دو سه کلمه بیشتر نداره، اینا رو ما عرض کنیم و بعد بریم وارد ادله مجددی. یکی از ادله روایت جعفریات به اسناد عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس لنساء اهل الذمه حرمت لا باس بالنظر الیهن ما لم يتعمد. اهل ذمه احترام ندارند که برای خاطر احترام نظر به اونا مجاز نباشه، و این احترامی که مال غیر اهل ذمه برای مسلمین هست برای اونها نیست، رو این جهت نظر به اونها ممنوع نیست. از این استفاده میشه نظر به مسلمین مقتضای احترام اسلام اقتضا میکنه که نظر به مسلمین نشه، و نظر همینجوری اگر بگن نظر به اشخاص، شاید از هر مصادیق نظر و اشخاص این است به صورت اینا نگاه کردنه. و خب از این استفاده میشه که احترام مسلمان در قبال ذمی این است که نظر به صورت اونا نشه، منظور الیها واقع نشه. این یک روایت. البته این هم اشکال سندی داره، اون جعفریات، و هم این که اشکال دلالتی داره. از دو جهت اشکال دلالتی داره، یکیش عبارت از این است که این در مقام بیان این که آیا مطلق نظر حرامه، در نظر در چه شرایطی حرامه، در این مقام نیست. اگر ابتدا بگن که نظر حرامه، نظر به مسلمین حرامه، خب شما میگید فرد خیلی از افراد ظاهر نظر این است که به وجه کفن نگاه کنند، ولی این فروع مسئله رو ذکر میکنه. در فروع مسئله که اصلی یه اصل مسلمی فرض شده و بعد فروعی رو ذکر میکنه، در اونجا که فروع ذکر میکنه اگر در اصل مسئله قیود و حدودی باشه، این در مقام بیان اون حدود و قیود نخواهد بود. مثلا فرض کنید میگید ربای از کفار احترامی ندارن که با اونا دیگه حرام باشه ربا گرفتن از اونا، این در مقام بیان شرایط ربا نیست که برای مسلمان آیا در ربا شرایطی هست نیست، مکید و موزون، شرط معدود چی، اون در مقام بیان اون حدود نیست. میگه اون ربایی که برای مسلمان حرامه، حالا ربا یه مستثناتی در باب مسلمان داره، کار به اونا اینجا نباید بیان کنه. اون ربایی که بر مسلمان حرامه از کفار میشه گرفت، نظری را که برای مسلم حرامه اونا احترام ندارن که چنین نظر درباره اونا حرام بشه. حالا درباره نظر مسلمان یه استثنایی شده باشه، این منافات نداره، اینجا نباید این قیود حدود را ذکر بکنه. و فرد ظاهر مسلم هم اینجور نیست، ما هم قبلا عرض کردیم صورت فرد ظاهر عبارت از این است که به کلی مکشوف باشه، مثل خود اهل ذمه. اهل ذمه که نگاه میکنن، متعارف نگاه کردن به اهل ذمه این است که مو و صورت و امینا بازه، با هم دیده میشه. و نظر که درباره اهل ذمه میگن اینجور نیست که قدر متیقنش عبارت از بروی است که وجه و کفین و تمام اینا مثل این که در نماز سطر میکنن اونا سطر کرده باشن. فرد ظاهرش اینجور نیست. فرد ظاهر این است که اصلا سربازم دور روشونم بازه، سرشون بازه، یا اگر سرشون هم فل جمله بسته باشه، اون بستنی که به درد فرد مسلمان بخوره نیست. گلو گردن و امثال اینا همه مستور باشه، گلو گوش مستور باشه، اینجور نیست. پس بگیم فرد ظاهر از این که لا بأس من النظر عبارت از نظر الی وجه اونا، نه اینجور نیست. همین عادی نگاه کردن به اونا که طبعا مو و اینام دیده میشه، اینا اشکالی نداره. و برای مسلمان اگر یه حدودی وجه و کفین استثناء شده باشه، اینجا دیگه لازم نیست این مسائل رو بگیم. نگاه کردن به صورتی که تمام موها مستور است و پشت گوش مستوره، گردن مستوره، در اینا رو با این حدود که در مسلمان جایز نیست، او جایز نیست و چیز دیگه هم جایز نیست، اینا لزوم نداره گفتن. پس خلاصه این ظهور اونجوری نداره که علاوه بر اطلاق ما بگیم که در مسلمان حرام مطلق النظر. چی؟ در روی چیزی که نداره میگه نگاه کنید به اونا، نگاه عادی به اونها مو و اینا دیده میشه، اون نگاه داره. ما میگیم اون نگاهی که محرمه معناش اینه، نمیخواد بگه کل نگاه به مسلم محرمه. این نظر به این جهت نداره. ممکنه در مسلمان بعضی نگاه ها مستثنا باشه، ولی در اینجا همون نگاهی که حرامه و استثنا نشده در این و متعارفن هم در باب چیز هست، چون مو چیز میشه متعارفن مستثنا، اون که الباقی تحت الاستثناء مسلمان در باب چیز هست، در باب اهل ذمه که عبارت از او هم دیده میشه، اونا اشکالی نداره. این خلاصه دلش نزد. حالا اجازه بدید من تا نرس کنم باشه تمام نکردیم. این یک. و علاوه مسئله خود بعث هم خودش محل تأمله که آیا بعثی که در اینجا هست مراد این است که حرام نیست به نگاه کردن، یا اصلا نه حرام نه مکروه، هیچ احترامی ندارن به هیچ، نه نگاه کردن تعمدی اگر نباشه، تعمد شاید کنایه از این باشه که جنبه خلاصه تلذذ امثال اینا، تعمدی نباشه نسبت به اینا هیچ نحوه احترام نیست، به بعثی به هیچ وجه نیست، نه کراهتن نه حرمتن. اگر این باشه دیگه اثبات حرمت نسبت به مسلمان نمیشه. فرضاً راجب وجه و کفین باشه، اثبات این که در مسلمان هم وجه حرامه نه ممکنه. اونی که از مفهوم این استفاده میشه این است که او فیه بست، منتها بعث نسبت به بعضی از مصادیق مسلمان بعث تحریمیه، اونا که مو باشه نسبت به وجه و کفین باشه بعث تنزیهیه. و ممکنه کسی رو بگه خیلی روشن نیست کلمه بعث اختصاص به حرمت داشته باشه. گاهی مقام بیان امثال اینا اطلاق را منزل میکنه که بگه فیه بعث، اصل سوال طرف میکنه، نظرش علیت حرمت نه کراهت امثال اینا. اون در اون مقام ها البته کلمه بعث استفاده حرمت میشه گاهی، ولی همین جوری که ما داریم نفی بعث میخواییم بکنیم، میگیم هیچ گونه محضوری نگرانی ناراحتی درباره نگاه کردن به چیزهای اهل ذمه نیشون، احترامی ندارن برای مکروهات، خیلی موقع مانع از قبول عبادت انسان میشه. این حرف هم در باب نگاه کردن به اونا اگر به قصد تلذذ و عمدن نمیخواد نگاه کنه و لذت ببره نباشه، اشکالی نداره، احترام اونا ندارن برای احترام اونا. پس این دلالتن هم محل مناقشه است. اینم یه روایت. روایت دیگه‌ای که اون دلالتش یه قدری بهتر از اینه، منتها از بعضی جهت مشترکه روایت جعفریات و اسنادی عن جعفر ابن محمد عن ابی عن آبای عن مسلم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس لنساء اهل الذمه حرمتون لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نهورهن و بدنهن ما لم يتعمد ذلك. کلمه وجوه را هم ذکر کرده و این بعیده که ما بگیم مجموع من حیث المجموع در اینجا اشکال نداره و در مسلمان مجموع من حیث المجموعش اشکال داره. ظاهرش این است که هر کدومی که از اینا مقتضای احترامه، احترام مسلمان اقتضا میکنه که نظر به وجوهشون نشه، اینا احترام ندارن، به شعورشون نگاه نشه، اینا احترام ندارن، نهور و بدن اینا احترام ندارن. اینا البته با لذت نباید نگاه کنن، تأمل روی حساب دیگه است، چون فساد خود شخصه با تأمل نگاه کردن و انتظار داد نگاه کردن، اون رفته به احترام اونا نداره. خب این البته وجوه را ذکر کرده، این اون دل از نظر اینکه شاید وجه خارج باشه که در اول میگفتیم نمیشه اطلاق گیری کرد، این اشکال نیست. ولی اون دو اشکال دیگر که اشکال سنوی داره و اشکال اینکه خود بس معلوم نیست که مراد از بس بحث تحریمی باشه، ممکنه مراد عبارت از اعم از تحریم و تنزیه باشه و او رو داره نفی میکنه، مفهومش اثبات اعم میشه که درباره نظر به چیز بعثی هست، ولی هم در وجوه و شعور و نهور در جامعه بعث مشترکن، یکیش به نحو تحریم، یکی به نحو تنزیه درباره مسلمان، و لزوم نداره در حدود هم مثل هم باشن، در یه حد باشن. اینا روایاتیست که در مسئله است که تا حالا اینقدری که ما دیدیم آیه‌ای یا روایتی که ظاهر و دلاله و صحیح و سند تا کنون پیدا نکردیم، بلکه ظاهر آیات و بعضی از روایاتی که ما خوندیم اقتضا میکنه وجب کفین مستثنا باشن. حالا بیاییم ادله مجوزین را بخوانیم. ادله مجوزین صاحب جواهر 16 تا تقریبا به نحو 16 تا یا روایت یا دلیل اینجوری ذکر کرده، بعدم همینا رو جواب میده، گاهی مثلا 5 تا رو یه دفعه جواب میده، 2 تا رو یه دفعه جواب میده، یا یکی جوابهای ضمنی معلوم میشه، همه این 16 تا رو جواب میده. شیخ انصاری هم 3 تا، صاحب ریاض هم یک دونه وجه هم صاحب ریاض ذکر کرده که اصل اقتضای جواز میکنه، که خب این را اگرم باشه اولا اصل ما تمام نمیدونیم و اصل را ما حرمت میدونیم، اگرم باشه اصل اگر ادله چیز را تحریم را تمام ندونستیم اون وقت ممکنه به اصل تمسک بشه. البته ایشون داود بعد از این که ادله تحریم را جواب داده میگه خب اصل خودش یه دلیلیست منهای اون. خب ما چون این عشق را قبول نداریم بعد از ادله تحریم را که رد کردیم نمیشه به اصالت الاباحه این دفعه مستقی کرد. در مستند 3 تا روایت نقل کرده که با اون 3 تا روایت حکم کرده به جواز، که در باب غسل میت اون روایت ذکر شده، روایت مفضل ابن عمر و روایت داوود ابن فرقد و روایت ابو سعید، این در باب غسل میت در اونجا ذکر شده که راجع به این که زنی فوت کرده محرم نداره، مردها این به غسلش بدن یا نه در بیابان، در اون فصل هم در جامع الاحادیث و هم در وسائل در اون بحث روایاتی ذکر شده، 3 تا روایته، که اون 3 تا روایت روایت مفضل، روایت داوود ابن فرقد و روایت ابی سعید. روایت ابی سعید در بعضی از نسخ استفسار جای ابی سعید شده ابی بصیر، حالا شاید در بعضی از نسخ تحصیب اینجوری بوده، لذا در وسائل جای ابی سعید ابی بصیر نوشته و در پاورقی نوشته در بعضی از نسخ ابی سعید هست. اون اشتباهه، نسخه ابی بصیر اشتباهه، مسلماً ابی سعیده و ما نسخه ای را که مقابله شده با نسخه خود خط شیخ و متصل به همین حدیث هم از خط شیخ یه کلمه نقل کرده، اونجا ابی بصیر داره، همین سند درش چی؟ ابی سعید داره. در اونجا خرزاد یا خرزاد اونجا هست، خرزاز میگه خطهو خرزاز با زال معجمه که متصل تو همین سند همین حدیثه، اونجا هم از خط خود شیخ نقل کرده. تهذیب هم که ما مقابله کردیم با نسخی که مقابله شده با خط شیخ، همه هم ابی سعیده، ابی بصیر بلا اشکال غلطه. اون وقت در مستند این روایت ابی سعید را جاش داوود گذاشته، داوود بن فرقد را که روایت دیگه است اونو نقل کرده، و بعدم یه روایت دیگر به نام روایت داوود همین روایت ابی سعید را نقل کرده، با اینکه هم تهذیب هم استفسار هم وسائل خلاصه هیچ جای اختلاف نسخه ای نیست. اگر باشه بین بصیر و اینا اختلافه، والا چیزی دیگه در کار نیست. ایشون داوود ذکر کرده، این داوود از کجا آورده؟ من احتیاطاً خواستم نگاه کنم ببینم آیا تو این داوودها کسی به نام ابو سعید هست. ایشون نظرش این بوده که این ابو سعیدی که در سند روایت هست اسمش داووده، جاش داوود گذاشته. تمام داوودها که در مجمع احادیث بود نگاه کردم، هیچ کدومی که از اینا کنیش ابو سعید نیست. معمولاً داوودها کنیشون ابو سلیمانه، چون از سلیمان پدر داوود بوده، رسم متعارف اینه که در داوود ابو سلیمان زیاده کنیه، ابو سلیمان خیلی شایع. ابو سعید در هیچ کدومی که از اینا نبود. ایشون من نفهمیدم از کجا جای ابو سعید داوود ذکر. خب راجع به سند او با بحث می‌کنم. حالا شاید جوری بوده، چشم افتاده، یکم سخت شده، ابو سعیدی سخت شده، جای او یه چیز دیگه ذکر شده از اون داوود چی بوده. گاهی در استنساخ حدیث داوود که میخواد چیز بکنه تو ذهن شخص هست، موقعی که میخواد بنویسه یه دفعه کلمه داوود رو ثبت میکنه. ما اینو مکرر عرض کردیم، یکی از آفات علم اشتباهه، یکی از اشتباهات آفات علم، جاهل اشتباه رو نمیکنه. همینا که معنوس میشه انسان با یه مطلبی در اثر استیناس با او یه دفعه میبینه یه چیزی را ذکر کرد، ولی آدم جاهلی که ارسی نداره وارد نیست و اشتباهات را نمیتونه، نه در مقابله، نه در کتابت، نه در جایی. این خودشی که از در این آثار حسنه علم، بعضی از این آثار چیزی داره علم که انسان را انحراف میاره در اثر همین جهت ارسی با چیزا. خلاصه ایشون داوود نوشته. حالا اون سند را ما چون خود کتاب رو میاریم تمام سند رو بخونیم، حالا از حفظم ما میتونم چیز کنم. در اونجا سند روایت اینجوریه، روایت میرسه به محمد ابن احمد ابن یحیی، هم کلینی نقل کرده هم شیخ نقل کرده، اینا طریق میرسه به محمد ابن احمد ابن یحیی به طریق صحیح. محمد ابن احمد ابن یحیی همون صاحب کتاب نوادر الحکمه است که در بارش حکم به وساقتش کرده، اونتا گفتن الا انهو یروی عن ضعفا و یعتمد المراسی، اون داره ولی خودی سر است. اون وقت این نقل میکنه از حسن ابن خرزاز. حالا من ضبطشو فرصت نشد نگاه کنم. کلمه خر در فارسی یکی از معانی خر به معنای بزرگه، خرزاز که اون زالم علامت فرس قدیمی که به معنای زاله یعنی بزرگ زاد، این به معنی بزرگ زاد. حسن ابن خرزاد قومیه، اون در ترجمه شده روایت میکنه از حسن ابن خرزاد مثل وحید بهبهانی امثالینا توصیف کردن حسن ابن خرزاد را به این بیان که کتاب نوادر الحکمه که قبل از کافی کتاب مرجع بوده برای شیعیان، اونجا قومی ها روی این کتاب کار کردن ابن ولی و صدوق و اینا کار کردن روی این کتاب و چیزهایی که روایتهایی که قابل استناد نبوده استثناء کردن و بقیه گفتن که میشه عمل کرد. و جزء مستثنیات خرزاد جزء مستثنیات نیست، داخل مستثنا من، داخل ادباقی تحت الاستثناء میشه، یعنی روایاتش معتمده. چون گفتن اونایی که از کی نقل میکنه، از کی نقل میکنه، از کی نقل میکنه، اونا رو ما استثناء میکنی، این را نگفتن استثناء میکنی. و خود ابن ولی خودش نقاد رجال و حدیث ایناست که تمام عمده اعتماد صدوق با اون عظمت در حدیث و در رجال اینا به استادش ابن ولیده، استادش ابن ولید و پدرش علی بن واقع به این دوتا بیش از همه اعتماد داره. خلاصه استثناء نکردن و غریب الوهدم بودن، قومی هم هست، میشناختنش و وقت این حسن ابن خرزاد هم میشه چیز کرد، محمد بن احمد بن یحیی اونم قومیه، جز اشعریای قومی. این اون وقت اون نقل میتونه از حسن ابن راشد، حسن ابن راشد هم از علی ابن اسماعیل نقل میتونه. حسن ابن راشدی که از علی ابن اسماعیل نقل میکنه، حسن ابن راشد طفاوی بصریه، اوه. او را گفتن ضعیفه. نجاشی گفته قبل از نجاشی هم ابن غزائری داره که این ضعیفه، این طفاوی. اون تا ابن غزائری یه تیکهی داره و او عبارت از این است که میگه لا بأسه، اون چیزایی که از کتاب علی ابن اسماعیل نیسمی نقل میکنه، کمی علی ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل نیسمی است، اونا که از این نقل میکنه اخذ به اون روایات اشکالی نداره، چون این اون اختصاص نداره به او در روایت، دیگران هم روایت کرده، ایران این رو داره. و این علی ابن اسماعیلی که حسن ابن راشد طفاوی نقل میکنه ازش، علی ابن اسماعیل نیسمی است. و این که خود علی ابن اسماعیل میسمی کتابی داشته و اشخاصی زیادی ازش نقل کردن، مضمون اینه که معمولا این چیزها رو حفظی نقل نمی کردن، او از حافظه بگه و نقل کنن، معمولا از کتاب نقل می شده. و ما بگیم اینجا حسن ابن راشد طفاوی از کتاب نقل کرده و کتاب اونم از کتب معروف بوده، اگر بخواد جعلم بکنه کمتر کسی که بتون از یک کتاب معروفی جعل کنی که دیگران هم نقل کردن، لذا میگه اگر از کلان کتاب نقل بکنه پذیرفته بشه، ایش لازم نیست شما برید ببینید تون کتاب هست یا نه، پیداست بر این که خب یه همچه قدرت جعلی دیگه نمی کنن اگر این دورم باشه. اینم بگیم از این ناحیم میرسه به کتاب علی ابن اسماعی. فقط علی ابن اسماعی میسمی متکلم هم که از اجلاد متکلمین، اونم درش حرفی نیست، او نقل میکنه از ابی سعید. حالا ابی سعید چیه؟ ما به طور یقین نتوانستیم پیدا کنیم، ولی یه چیزی که جمله من عرض میکنم، علی ابن اسماعیل با قید میسمی بودن، که کلمه میسمی هم هست، از منصور ابن یونس که از اجلاء استغاثه نقل میکنه در اختصاص منصور به مفید در صفحه 292، اونجا هست که علی ابن اسماعیل میسمی ان منصور ابن یونس، منصور ابن یونس بزرگ، معرب بزرگ، اون از اجلاء محدثین و ثقه اجلاء محدثین درباره او گفت نجاشی داره که ابو یحیی لقیل ابو سعید، اون به محتمل گفته شده که کنیش ابو سعید بعضی گفتن راجب علی ابن اسماعیل، راجب منصور ابن یونس. یک شخص دیگه هم علی ابن اسماعیل نقل میکنه، عبید الله ابن ولید، عبید الله ابن ولید وصافی، اونم از اجلای ثقاته، او دیگه منجزن کنیش ابو سعیده، بله اون کنیش ابو سعیده. اونتا علی ابن اسماعیلی که در اون روایت واقع شده کلمه میسمی درش نیست و مشخصاتی هم که او رو تعیین کنه میسمی است درش نیست. اون رباطی که مال رباط میسمی است با قید میسمی جایدیه روایت میکنه اون نیست، ولی طبقه عبا نداره که اون میسمی باشه. راوی از او احمد بن محمد بن عیسی است و مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشخاصی که هم طبقه ابن ابی عمر رو در این طبقات بوده متعارفاً جز مشایخ ابن احمد بن محمد بن عیسی هست و این هم اینجوری که به طبقهش مراجعه میشه همون هم طبقه ابن ابی عمر همین علی بن اسماعیل میسمی هم طبقه ابن ابی عمر چون با نظام که 220 خورده ای فوت کرده ابوالفضیل الله که 227 فوت کرده جزء مناظرین با اونا با اونا زد خورد میکرده و ابن ابی عمر اینا معاصره. خلاصه طبقه ابا نداره. اگر ابو سعید یکی از این دوتا باشه بعیدم نیستی که از این دوتا باشه روایت مورد اعتماد میشه. حالا در